الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نهم از مسائل حج نذری بود. این مسئله چهار فرع داشت. رسیدیم به فرع چهارم که در عروه مستقلن به صورت مسئله 29 بیان شده. متن کلام امام قدس سره رو میخوانم، بعدم بریم سراغ کلام عروه و اقوال در مسئله رو هم بررسی میکنیم و به دنبالش ادله رو انشاءالله. امام میفرماید و مبدا المشی او الحفا تابع للتعیین، تابع این است که بگه از کجا پای پیاده یا پای برهنه به سوی مکه می روم، نذرش رو از کجا منعقد کرده. تابون تعیین ولو انصرافن، یعنی صریحاً گاهی میگه گاهی صریحاً نمیگه، منصرف میشه. اما یه صورت سوم هم داره که امام متعرض نشدن و خیلی هم محل کلامه، و اون صورتی است که نه صریحاً تعیین کرده از کجا پیاده و نه کلام انصراف دارد، بلکه مطلق گذارده. در اینجا تکلیف چیست؟ در عبارت تحریر الوسیله روشن نشده، ولی عروه مفصل داره. و منتهاه آخرش هم رمی الجمار ما عدم تعیین، اگر تعیین کنه بگه تا فلانجا من پای برهنه یا پای پیاده میرم که معلومه، اما اگر در نظر معین نکرد انتهایش رمی جمراته. دیگه وقتی میاد مکه برای طواف زیارت و برای طواف نسا سواری میاد. این فتوای تحریر الوسیله. مرحوم سید قدس سره در عروه بیانش چنینه، عبارت عروه رو سریع میخوانم در مسئله 29. فی کون مبدع وجوب المشی او الحفا پیاده یا پا برهنه بودن که نظر کرده مبدعش کجاست؟ بلد و نظر، آیا مبدع بلدیست که نظر کرده؟ او ناظر، بلد ناظر یعنی وطن ناظر، ممکن نظر در مشهد کرده اما وطنش قمه، بلد و ناظر قم میشه. او اقرب البلدین، این احتمال سوم، اقرب البلدین من النظر و ناظر الی المیقات، اقرب البلدین الی المیقات. او مبدا شروع فی السفر، این احتمال چهارمه، قول چهارم، ممکنه نظرش مشهد بوده، بلدش قمه، اما مبدا شروع سفر حج از تهرانه، با کاروان تهران می رود و از اونجا شروع به حج می کند. این احتمال چهارم. او افعال الحج، مبدا هیچ کدام از اینا نیست. از اون وقتی که وارد میقات شد و افعال حج شروع شد، از اونجا باید پا برهنه بره یا پای پیاده، هرچی نظر کرده مطابقش عمل کنه. افعال حج که از میقات شروع میشه. اقوالون، هنج تا قول شد. ول اقوا، خود مرحوم صاحب عروه یه قول ششمی ابداع میکنه، قاعده به تفصیل میشه تا چه رقم نذر کنه. بگه لله علیه این که ماشیان حج به جا بیارم، ماشیان احج، یا بگه لله علیه ان امشی الى بیت الله الحرام. چون میگه فرق داره، عبارت دقت کنید. والاقوا انه تابع لتعیین، این که معلومه خود ناظر تعیین کنه از کجا. اول انصراف یا کلام منصرف باشه از کجا، اینم معلومه. و ما عده مهما، اگر نه تعیین باشه نه انصراف و ما عدم اما، فاول افعال الحج، اولین فعل حج در کجا؟ اذا قال لله علی ان احج ماشیا، اذا قال لله علی ان احج ماشیا، ماشیان حال حج شد. احجم ماشیان یعنی حجم ماشی باشه. اول افعال حج شروع میکند به پیاده روی. حین از به این شکل باشه اول افعال حج. از هر میقاتی که میخواد بره، از اونجا باید پیاده بره. و منهین، صورت دومه، و منهین شروع سفر، ابتدا شروع در سفر است، اذا قال، در موقع نزد این طور بگه لله علی ان امشی الى بیت الله الحرام، لله علی ان امشی الى بیت الله الحرام. پس تفصیل شد بین این که نزدش این باشه احج و ماشیان، ماشیان حال حج، باید اول افعال حج باشه، افعال حج رو پیاده به جا بیاره، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، از منا اول افعال حج. و اما اگر بگه نه امشی الى بیت الله الحرام، الى بیت الله الحرام، این معلوم میشه از ابتدای سفر باید باشه. ایشون تعبیرات نظر رو مختلف میدانند. بله، حالا بگید انصراف یا بگید اطلاق، ولی معنی الا اینه. خب این ابتدا، انتها چی؟ انتها امام یه قول بیان کرد، قول خودشون که رمی الجمار بود انتها. ایشون در انتهاش هم سه قول نقل میکنه. کما ان اقوا ان منتهاه، منتهای چی؟ مشیه یا حفا. ما عدم تعیین، اگر خودش صریحا تعیین نکند منتها را، رمی الجمار. چرا رمی الجمار؟ چرا طواف نساء و طواف زیارت فراموش شد؟ میگن لجملت من الاخبار، تعدادی خبر داریم که میخوانیم باب 35 از ابواب بعد وجوب الحج جلد 8. چندین روایت است که میگیم منتها و میل جمار لا طواف النساء، این قول دومه، کما عن المشهور. طواف النساء منتهاش نیست که مشهور قائل شدن. ولل افاظم من عرفات، منتها افاظه از عرفات به مشعر نیست. کما فی بعض الاخبار، یه دونه خبر داریم میخوانیم، میگه آخرش افاظه از عرفات. نتیجه چی شد؟ در ابتدا 6، در انتها 3. حالا قائلین اینها رو باید بشناسیم، دلائل اینها رو بدانیم و انتخاب کنیم، ببینیم مبدا از کجا، منتها از کجا، به کجا. خب کلام صحابی عروه، کلام تحریر الوسیله برگرفته است از عروه، یعنی در خط عروه است، و کلام عروه هم در خط جواهره. جواهر دو جا این مسئله رو ذکر کرده، یکی در باب حج همین جلد 17 صفحه 350 و یکم در کتاب النذر به تناسب نذر حج جلد 35 صفحه 383. مطالبی که در عروه است در واقع اساره کلام جواهره. اقوال و جواهر گفته، مطالب و جواهر ذکر کرده، برگرفته از آن با یه اضافه مختصر. دیگه کلام جواهر لازم نیست من نقل کنم، آدرس دادم هم در جلد 17، هم در جلد 35، در باب عد، در جلد 17، در باب نظر، در جلد 35، در اونجاست. حالا میخوام اقوال ببینیم اقوال مال کیه. مرحوم آقای حکیم در مستمسل خلاصه کرده همون حرفهای جواهر رو. عبارت ایشون رو من در مستمسک میخوانم، خوب جمع و جور شده. در جلد 10 مستمسک صفحه 357 و 358 357 و 8 ایشون میفرماید اختار الاول. اول چیه؟ بلد نظر بود. اختار الاول یعنی بلد و نظر. فشرایع، مرحوم محقق در شرایع در متن جواهره گفته است بلد و نظر. و حکی عن المبسوط و تحریر و الارشاد، از مبسوط شیخ و تحریر ارشاد علامه نقل شده که مبدع بلد چیه؟ نظره. این قول اول و قائلش. و ثانی دلیل میرسه. و ثانی، عبارت مستمسک دارم میخونم، ثانی منظور چیه؟ یعنی بلد ناظر. ظاهر القواعد و دروس و غیرها، ظاهر این سه کتابم این است بلد ناظره. و فی الحدائق المیل الیه. حدائق هم مایل به مدد ناظره. و فی الجواهر قیل، نه اینکه خودش قائل است، خودش قائل نیست، میرسیم قول جواهر رو، قیل یعتبر اقرب البلدین الی المیقات. قیل قائل کیه معلوم نیست، معلومش یه قائلی نره اقرب البلدین، اما این قائل کیه اقرب البلدین صاحب جواهر به عنوان قیل گفته، تفسیری هم به نام قائل نکرد. و فی کشف اللسام، کشف اللسام قول رابع رو میگه، قول چهارم چی بود؟ مبدأ شروع در سفر حج، اون روزی که کاروان حرکت میکند و شروع میکند به رفتن به سوی خانه خدا. و فی کشف اللسام یمکن القول به انه من ای بلد یقصد فیه سفر الال حج، یقصد فیه سفر الال حج که قول رابعه بود. و فی الجواهر، جواهر قول پنجم انتخاب کرده، انه زمینش برمیگرده به چیزی که در جواهر آمده که اول السفر باشه، که ببخشید اول افعال الحج، اول افعال الحج اینو میگه، بعد میگه انه الاسح، انه الاسح، انهو یعنی اول افعال الحج. خب این اقوال پنجگانه بود و قول ششم هم که تفصیل بود بین صیغه های نظر که مال صاحب عروه بود. حالا بسم الله بریم سراغ ادله و ببینیم چه باید گفت. روایتی در باب اول نداریم، در منتهی روایت داریم آخرش، اما اول روایت خاصی نداریم. ما باید از قواعد این مسئله را حل کنیم. اما کسانی که بلد نظر نداریم، در ابتدا نداریم، آخرش میرسیم، آخرش میرسیم، ابتدا نداریم، فقیه باید فتوا بده، روایت خاص باشه میگه، نیست باید از قواعد حل کنه مسئله رو. قول اول و دوم و سوم دلیل مهمی نداره مگر انصراف. قول اول بگیم وقتی که میگوید من نظر کردم، یعنی از همینجا که نظر میکنم، من بلد نظر، یعنی صرف الی بلد نظر. یا قول دوم بگی یعنی صرف الی بلد ناظر، من نذر کردم پیاده به خانه خدا بروم، یعنی از همین شهری که من ساکنم، وطنم، بگیم این انصراف. بحث ما اونجاییست که سخن از انصراف نباشه. اگر انصراف باشه بحثی نداری، اونجایی که انصراف نیچی میکنید. و اما اقرب البلدین هم دلیلش براءت. قول اول دلیلش انصراف، قول دوم دلیلش انصراف، قول سوم دلیلش براءت. اقرب البلدین یعنی بین اقل و اکثر است و دوران ام بین اقل و اکثر، باید اقل رو گرفت و اکثر تحت اصل براءت قیچی میشه. خب و اما قول چهارم که میگه مبدأش شروع فی سفره، اونم ممکن است بگه ما از کلمه اله استفاده میکنیم. لله علی الحج ماشیان الى بیت الله الحرام، اله یعنی از اول سفر، الى بیت الله الحرام. از کلمه اله ما میفهمیم. خب اگر کلمه اله نبود تو عبارت نذر چی میشه؟ قول الله علی ان امش ان احج ماشیان. ان احج ماشیان کجاش خونش داره؟ نمیگه ان احج الى بیت الله الحرام ماشیان، که بگید اله یعنی از خانم، الهی نداشت. این قول چهارم در جایی که یه اله یا شبیه اله درش باشد قول خوبیه. مبدأ سفر حج، خواب بلد ناظر باشه، نزد باشه یا هیچ کدام، اما اگر خالی از تعبیر به اله باشه، لله علی ان احج ماشیان، هیچی دیگه نه. بله؟ برای چه هم بکنیم؟ اله نداره. لله علی ان احج ماشیان هم بس، اله نداره. درست. اجازه. و اما قول دلیل قول پنجمم بگم، حالا برسیم ببینیم خود ما چی میگیم. و اما دلیل قول پنجم این است که اگر نذر بکند حج و ماشیان به جا بیاورد، به قول صاحب جواهر، چون صاحب جواهر قول اخیر انتخاب کرده که میگه اول افعال الحج، از اونجا بیاده، میگه علتش این است که حج یعنی مجموعه مناسک، ماشیان یعنی در مجموعه مناسک، کاری نداره از شهرش، از بلد نذر و ناظر یا از اول سفر. میگه مفهوم از حج مجموعه مناسکه و ماشیان وصفشه. خوب دقت کنید ببینیم صاحب عربی مطلبش از کجا تفصیلش در آورده، از کلام جواهر دیگه. صاحب جواهر میگه حج مجموعه مناسکه، این یک، ماشیان وصف آن است، این دو. اینا رو به هم زمیمه کنید میفهمید از اول افعال حج باید مشروع شروع بشود، نه اول سفر. روایت نداره اول. اول. نه روایت، هیچ کدام روایت نداره. روایت مال منتهاست، روایت متعدد داره. خب منتها رو بس نداریم، فعلا منتها رو بس نداریم، قاطی نکنیم، فعلا مبدأ رو داریم بس میکنیم. خب و اما دلیل قول ششم که قول صاحب العروه است، در واقع از دل جواهر در آورده که میگه اگر ماشیان صفت حج بشود، خب اول افعال حج میشه. اگر علاوه که لا اله حرام بگه اول سفر میشه. تکرار میکنم، اگر ماشیان رو در نظرش صفت حج قرار بده، لله علی ان احج ماشیان، خب ماشیان صفت حج، حج مجموعه مناسکه. اما اگر بگه لله علیه ان امشی الى بیت الله الحرام، این الى یعنی از اول سفر. خب این مجموعه اقواله، و عدلش، شش تا قول و شش تا دلیل برای همه اینا ذکر کردیم. حالا ما میگیم ببینین مختار ما چیه، ما میگیم درسته این تفصیل صاحب عروه تفصیل خوبیه، ولی معمولا نظر به صورت اولیه یا دومیه؟ کسی میگه لله علی ان احج ماشیان یا امشی الی بیت الله الحرام. معمول مردم نظر میکنن که از اول سفر، کسی که نظر میکند زیارت حضرت رضا رو پیاده و پای پیاده بره، معمول مردم چیه؟ یعنی از خانم که حرکت میکنم برای سفر با پای پیاده. عده‌ای نظر دارن زیارت امام در نجف ساکنن، خیلی ها هستن، نظر میکنن که پیاده زیارت امام حسین کنن. یعنی چی؟ یعنی از خانش پیاده حرکت کنی. نظرا معمولا میدونم، من میخوام برم تو دل واقعیت ها، فرضیات بذارم کنار. معمول نظر چیه؟ نظر ما چی؟ اجازه بدید آقا، ما بحث بس صغروی داریم، بحث کبروی یجب الوفا به نظر، اون بحث کبرویه، الوفا به نظر واجب. ما میخوام ببینیم نظر چیه. یه خود حوصله کنید من حرفم رو بزنم. عرض بنده این است بریم سراغ واقعیت ها ببینیم نظر معمولا پیاده پای برهنه چیه. پیغمبر که اون زن رو دید داره پای برهنه میره، کجا بود؟ تو راه بود دیگه، نه این است که بین مشعر و منا بود، در مسیر بود. یا میگن امام حسن 20 حج پای پیاده رفت، از کجا پای بیاد رفت؟ از مدینه؟ نه این است که اعمال حج و ماشیان به جا میاد. اصلا اعمال حج ماشیان اگر زین از نمی کنه، کسانی که نظر پای پیاده می کنن از اول سفره. اعمال حج به قولشون بدون این که احتیاج به این حفاظش باشه ماشیانه، حالش پیاده میرن دیگه، از مشعر به منا، از منا مشعر، خیلی ها پیاده میرن. بگذرم ببینید، من میخوام عرض کنم غلبه چیه، بعدم بیام این غلبه رو مبدا انصراف قرار بدم. از راه غلبه واقعیت وارد بشیم، یه راه خوبیه برای حل مشکل. غلبه نظر پای پیاده برای زیارت بیت الله، برای زیارت امام حسین، برای زیارت حضرت رضا، یا نظر کرده پای پیاده به مرقد امام، غلبه این است از اول سفر پیاده میرن. کما اینکه در روایات هم اون زنم پای پیاده در مسیر راه بود، امام حسن هم در مسیر راه پیاده میرفت 20 سفر رفت، معنی پای پیاده این بود، نظرم همین بود. اما بین افعال حج من پیاده برم هم که همچین نظر میکنه. خب اگر غالب این شد، در اون جایی هم که تعیین نکرده ما میگیم ینصرف الی غالب، بنابراین قول قول چهارمه که میگه مبدع آن است که از حین شروع سفر حج پای پیاده باشه یا پای برهنه باشه. بگیم عرف نز کننده هم، بله بگیم عرف مردم، بگیم غلبه، هر چی بگیم بالاخره این. اما من نز کردم که بیت الله الحرام که میرم نمیدونم طوافم رو پیاده انجام بدم، سعیم رو پیاده انجام بدم، بین عرفات و مشعر پیاده برم، کسی همچین نظری نمی کنه. نیست، این بهترین راه برای حل مسئله است. ما چرا این در اون در بزنیم؟ بیاییم روی غلبه و بگیم اون جایی هم که مطلقه منصرف به همین قالبی میشه که در اذهان مردم هست و غیر این نیست در بین مردم. کسی رو ما نمیبینیم که بگه من حرم حضرت رضا داخل نمیدونم مشهد پیاده میرم. داخل مشهد پیاده میرم کس نظر نمیکنه، اونایی که نظر پیاده دارن از چرا خودشون نظر میکنن حرکت کنن. و همچنین همه مسافران پیاده زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه، همه علما من میدیدم، علما بزرگان پیاده میرفتن از نجف به کربلا در ایام زیارتی دو سه بارگاهی در سال پیاده میرفتن. حتی من بچه 5 ساله و 6 ساله هم دیدم با پای پیاده اینا رو برداشتن می آوردند. و پیاده این بوده، از مبدع سفر بوده همه جا. حالا ما بیام کجش کنیم و شکلش عوض کنیم اینا. فتلخص مما ذکرنا، ابتدای سفر از اونجاییست که نیت میکنه، نیت میکنه، میگن آقا ایشون خداحافظی کرد و اون ساکای سفر که روش نوشته کاروان و حج و فلان و اینو بغل کرد و حرکت کرد. این میشه ابتدای سفر حج. بگذرم بریم سراغ منتها. خلاصه این شد که قول چارم هو الحق، اگر هیچ قرینه‌ای در کلام نباشه ینصرف الی الغالب، و غالبم این است که مردم نظرشون رو از ابتدای سفر پیاده میکنن. همه نظرها از این قبیله. حالا یه فرد نادری هم پیدا بشه و طور دیگری نظر کنه، این نمیتواند جلو انصراف ما رو بگیرد. و اما بریم سراغ منتها. خب نمیکنه، مقدور نباشه نظر نمیکنه. میگن از ایران میخواد پای پیاده بره، نمیش. خب نمیکنن نظر، هیچ کسی هم تا به حال ندیدیم. شاید در قدیم الایام میرفتن پیاده، بله، از افراد نادری قوی البنیه ممکن است پیدا بشن، خیلی نادره. ولی از مدینه به مکه خیلی معمول بوده، گروه گروه میرفتن، قیام میرفتن. بله بگذارم. و اما منتها، در منتها ببینید سه قول بود. یه قول این بود که منتها آخر افعال الحج و هو المشهور، تعبیر مشهور هم در جواهر آمده، عروه از جواهر گرفته، هو المشهور آخر افعال الحج. دلیل این معلومه. خب کسی که میگه من پیاده میرم به خانه خدا و حج به جا میارم، معنیش این از تاخر اعمال حج، تاخر اعمال حج، ظاهرش اینه، تاخر اعمال حج. تسمیه حاجی کافی نداره، مناسک رو باید حساب کنی. مناسک طواف النساء آخرشه. بگه آقا نذری کرده، حجم به مجموع مناسک گفته می شوند، مشهور که رفتن به مجموع مناسک، برای این که حج به مجموع گفته می شه، معلوم. و اما اون دو قول دیگر، یکی آخرش رمی الجماره و یکی آخرش افاضه از عرفات، این هر دو روایت داره. رمی الجمار آخرشه، چند تا روایت داره، اما افاضه از عرفات آخرشه یه دونه روایت داره. کدام روایت ها؟ نه در روایت ها متاسفانه اول نداره، ظاهرا اولش خیلی معلوم بوده، شنونده باید عاقل باشه خودش بفهمه دیگه، اول احتیاج به بیان نداره، اول سفر. درست؟ اجازه بدید من یکی دو تا از این روایت رو بخونم، بقیه میمونه برای فردا. باب 35، اولین روایت، روایت بعد صحیحه‌ای هست که صاحب جواهر هم در جواهر بهش استناد جسته است. بله، روایت اولش اینه، عن اسماعیل ابن حمام، این روایت صحیح است، حدیث 1:35 روایت صحیح است، عن اسماعیل ابن حمام المکی، عن ابی الحسن رضا، عن ابیه یعنی از موسی بن جعفر، قال حضرت موسی بن جعفر فرمود، قال ابو عبدالله، یعنی حضرت موسی بن جعفر هم از پدرش امام صادق نقل کرد، فی الذی علیه المشی، کسی که مشی برش واجب شده، واجبه به چی میشه؟ به نظر دیگه، غیر نظر که نی، ازارم الجمره زار البیت را کبا، ازارم الجمره زار البیت را کبا، وقتی از منا میاد به مکه برای طواف زیارت و سعی و طواف نسا، راکبن میتوانه بیاد. حالا اجازه بدید روایات رو بخونیم، بعد ببینیم مجموع روایات چی میشه. مرحوم آقای خویی که روایات متعارض میداند و تعارض و تساقط و فلان و اینها، اصلا به روایات اهمیت نمیده، در حالی که روایات دلاتش خوبه. آره میرسه. روایت دوم، عن جمیل، اینم ظاهرا روایت معتبریه، قال ابو عبدالله، ازا حجج تماشین و رمیت الجمره فقد انقطع المشی، مش تمام میشه دیگه اونجا، فقد انقطع المشی، یعنی بعد از رمی جمره. روایت سوم این باب باز از همون اسماعیل ابن حمام از ابی الحسن رضا، آخرش از امام صادق، ظاهرا همون روایته، منتها یک کمی فرق داره، فی الذی علیه المشی فی الحج، اونجا فی الحج نداشت، اینجا داره، ازارم الجمره زار البیته را کبا، زار البیته را کبن، و لیس علیه شی، چیز دیگری برش دی. این لیس علیه شی یه نکته ای داره که بعدن میرسیم، کسانی که مش برشون به عنوان نزد لازم بوده و نتوانستن انجام بدن، اگر مش انجام نداد باید یه قربانی بکنه، روایت داریم، اون بعدن میاد. این لیس علیه شی یعنی ریختن خون حیوان برو واجب نیست، لیس علیه دمون. حالا این سه روایت خوندیم، بقیه شو فردا میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.